اصلا نه من قضاوتم اشتباه بوده، در برابر قضاوت اشتباه من صبر کنه، یاد میگیره در برابر اون یکی که باش دعوا شده اینجا گذشت بکنه، کوتاه بیاد. و اینا چیزاییه که به صورت واقعی در یک محیط واقعی بچه اینا رو داره تمرین و تجربه میکنه.
کای منفرد در هیچ کجای دیگه این تجربه بچه نمیتونه داشته باشه،
واقعا نمیتونه داشته باشه،
آموزش داد اینا رو.
خب اینا هم میگه در سینه بود هر آنچه در سینه بود، اینجوری با خوندن و نوشتن نیست، تو باید در یک محیط تعاملی واقعی اینا رو تجربه بکنی. و خواهر برادر داشتن برای نسل خود ما همه اینها رو فراهم کرد. یه گزاره‌ای ما داریم تو استعارمون، میگیم پدر مادرای ما شاید سواد آنچنانی هم نداشتن، ولی مثلا ما 7 تا خواهر برادر، 7 تا بچه بزرگ کرده، یکی از یکی موفق‌تر، هر کدوم دارن یه زندگی رو اداره میکنن، درست؟ بعد این چرا اینجوری بوده؟ یکی از مهمترین عواملش این بوده که ماها در یک زیست کاملا تعاملی بزرگ شدیم و همه این مسائل رو به صورت ناخودآگاه، یعنی اینجوری نبوده که خیلیاشو بنویسیم و شاید براش برنامه ریزی داشته باشیم ها، ولی به صورت ناخودآگاه ما اینا رو تجربه کردیم. یعنی صف وای میسادیم، نوبت وای میسادیم، یه جایی حقمون زایی میشد، یه جایی حد گذشت میکردیم، کوتاه میومدیم، خودخوری میکردیم. و اینا چیزاییه که من اسمش گذاشتم دریای جامعه، استخری که تو خونه داری برای بچت فراهم میکنی، این بستر تعاملی، و فردا وارد دریای جامعه میشه. جامعه چیه؟ جامعه همین محیط تعاملیه، یه خورده وسیع‌تر، گنده‌تر و بزرگتر و با اتفاقات تعاملی پیچیده‌تر. فرزند من وقتی اینا رو تجربه نکرده باشه، طبیعتاً در جامعه هم حتما دچار مشکل و چالش و بحران خواهد شد.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. خب بحثایی که ما داریم انجام میدیم تو برنامه بازخوردهای مختلفی داره، کارشناسایی هستن، اهل فنی که خودشون دارن ارتباط میگیرن با برنامه. سرکار خانم دکتر روزیتا سقا از خرم‌آباد یه پیامک ارسال کردن که پزشک عمومی ان، مراجعین رو گفتن خیلی تشویق به فرزندآوری میکنم. خب مهمترین چیزی که اونا مانع عنوان میکنن شرایط مالی و اقتصادیه. ما به این در واقع به قول امروزی ها فکت ها، به این واقعیت ها توجه داریم، ما نفی نمی کنیم خدا ناکرده بگیم شرایط اقتصادی خیلی خوب هست و در کنارش بحث فرزندآوری خیلی راحت مطرح بکنیم. ما میگیم با وجود مشکلات اقتصادی که وجود داره و دولت مردا و برنامه ریزای کشورمون حتما باید تلاش بکنن که حد اقلی ها رو فراهم بکنن، بستر رو فراهم بکنن برای ازدواج جوان ها و فرزندآوری. خود خانواده ها به همین جهت میگیم یک جهاد خاموش الان در این زمانی که ما با بحران جمعیت داریم کم کم مواجه میشیم که در طول 20-30 سال آینده نمود پیدا میکنه، این بحث خود خانواده ها سوای از حرکت دولت ها و برنامه ریز ها، انشالله برنامه ریزی داشته باشن، اینم بحث مهمی هست. ممنونیم از سرکار خانم دکتر سقا که با برنامه خودشون ارتباط دارن. اما با قرآن کریم، کتاب انسان ساز، کتاب نورانی که دستور کامل زندگی بشر رو در خودش داره و مایه نجات انسانیت هست، ما مأنوسیم خانواده هایی که هر روز قرآن رو بخشی رو حتی در اندازه یک صفحه قرائت میکنن، ما هم یه پویشی داریم، پویش ختم خانوادگی قرآن کریم تو این برنامه که هر روز یک صفحه از این کتاب پر از نور و برکت رو انشالله با مداقه، با توجه به معناش قرائت میکنیم و تو زندگیمون انشاءالله سعی میکنیم پیاده بکنیم. صفحه 470 قرآن کریم بخشی از مبارکه سوره مبارکه غافر هست و با آرزوی سلامتی برای خانواده های محترم و به خصوص خانواده هایی که دوست دارن فرزند بیشتری داشته باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
فرعون هم گفت
بگذارید تا موسى را هم بکشم و او هرچه میخواهد خدایش را برای نجات خودش صدا بزند، چون من میترسم که او دینتان را تغییر بدهد یا سرزمینتان را به فساد و فتنه بکشاند.
و قال موسی بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
موسا گفت از شر هر متکبری که روز حساب را باور ندارد، به صاحب اختیار خودم و شما پناه میبرم.
و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاء
در این میان مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمانش را مخفی می کرد گفت می خواهید کسی را به جرم این بکشید که می گوید صاحب اختیارم خداست، حالان که از طرف خدا برای شما دلیل های روشن آورده است؟
و این یک کذبا فعلیه کذبه و این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
گیرم دروغگو باشد، دروغش رسوایش می کند، اما اگر راستگو باشد لااقل قسمتی از عذابهایی که به شما وعده می دهد سرتان می آید، چون خدا زیاد خواهان دروغگو را به سرمنزل مقصود نمی رساند.
ایشالله قبول باشه از همه شما عزیزان شنودین حس خوب و قشنگی که با انس با قرآن پیدا میکنید از طریق سامانه پیامکی 30553 میتونید به اشتراک بگذارید.
اینایی که تک فرزند دارن، من میخوام به ایشون بگم که خدایی که روزی یک فرزند رو میده روزی چند فرزند رو نمیتونه بده. لطفاً فرزند اضافه تر باشه، زندگی شما بهتر میشه، زندگی رونق میفته و فرزندان همدیگه رو با همدیگه تربیت میکنن. من 4 تا فرزند دارم، با همدیگه اگه میگفتن که مامان حسله ما سر رفت، من میگفتم با هم بریم بازی بکنیم.
بله، گفتن که اونایی که تک فرزند هستن میخواید قصد پیر شدن نداشته باشید، اون وقت کیب شما رو ترخوش میکنه. ما 7 تا خواهر برادریم، خواهرها مادرمون رو ترخوش میکنیم، برادرها پدر خدا بیامرزم رو که خیلی هواشو داشتن. اینا حس عاطفی و عرض کنم وابستگی های خانوادگی است که توی خانواده هایی که تک فرزند نیستن داره رشد میکنه. خانم فوزیه شهرآشوب از لارستان فارس. خانم طاهره اسدی از همدان گفتن برای اونایی که فاز روشن فکری میگیرن، من متاسفم که تک فرزندی براشون کلاس داره، غافل از این که فرزندشون تنها و بی پشت بزرگ میشه. خانم فرمانبر از کاشان گفتن یکی از این شعارهایی که تو این تجمعات مردمی و ارزشمند و حماسی که شبها تشکیل میشه در شهرها و روستای کشورمون اینه که مردم شعار میدن مطیع امر رهبر هستیم، پس باید در همه حوزه ها ما انشالله این امربری رو، این فرمانبری رو در نظر داشته باشیم، تو عمل تو زندگیمون نشون بدیم، هم رهبر شهیدمون هم رهبر عزیز حاضرمون. بحث فرزندآوری سفارش داشتن و خدا رو گواه میگیرم که در فرزندآوری برکت خاصی وجود داره که شاید این برکت در جای دیگه زندگی نباشه.
تک فرزندی ضررهای زیادی داره، یکیش میتونه عدم پیشرفت و تربیت صحیح فرزند باشه، یکیش انزوای فرزنده و عدم اعتماد به نفسش و در نهایت به غریبی فرزند و مشکلات سن بالای پدر و مادر میرسه، چون وقتی تک فرزند باشه کمتر میتونه به پدر مادرش کمک کنه.
خب 992-27-32 نوشتن من خودم هنوز ازدواج نکردم ولی دوست دارم و میخوام سه تا فرزند داشته باشم، اسمشون هم انتخاب کردم، یه پسر مهدی، دو تا فاطمه، دو فاطمه زهرا و سه ابوالفضل. سب کنید با خانمتونم مشورت بکنید تو انتخاب اسما، ایشالله که 4 تا 5 تا خدا فرزند بهتون بده و خانوادتون آباد آباد باشه.
ببین که یخ زده آینده در ملاحظم، ببین که یخ زده آینده در ملاحظم، گذشته ابر شده در اتاق حافظم. در این عبور من از خیشتن جدا ماندم، شبیه آتشی از کاروان به جا ماندم. نمانده هیچ نشانی از آن نیاکانم، کدام طایفه، من نسل رو به پایانم. شب هجوم افقهای شرقیم مردند، به نام روشنی اندیشه مرا بردند. بگو کدام تمدن که دیو و دد شده ایم، بدون هیچ ترحم چقدر بد شده ایم. به قبل و بعد نداریم بعد از این پیوند، که این پیر پسر مادران بی فرزند. که ایمان که در این راه جاده را گم کرد، ستون جامعه‌ام خانواده را گم کرد. طلای ما که به اعجاز کیمیا شد مس، زنان وارث ایران شدند بی وارث. زنی که بود فقط با حماسه دوشا دوش، به جای طفل سگی را گرفته در آغوش. به کیش بلهوسان مام سرزمینم مات، که خرد کودک ما را حقوق حیوانات. شب هجوم افقهای شرقیم مردند، به نام روشنی اندیشه مرا بردند. گرفت شبه و شک کودکان قافله را، برید فلسفه دست زنان قابله را. عقیم مانده در این عصر شوم طایفه‌ام، که خرج مکتب بی غیرتی است عاطفه‌ام. به طبل جنگ مزن ای زمان، ما پیریم، به وقت واقع جمعیت زمین گیریم.
روی جاده پا بذاریم کل بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه فردا.
10:12 است و روز یکشنبه سوم خرداد ماه، روز باشکوه عملیات پیروزمند بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر هم هست. به روح شهدای عزیز انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای این عملیات عظیم درود و سلام میفرستیم. همه بچه ها و فرزندان این سرزمینی که برای اعتلاء وطنشون از جان عزیزشون گذشتن. اما بحث خودمون رو در کنار جناب آقای منفرد میخواییم ادامه بدیم، چون تجربیات خوبی در زمینه بحث مدرسی جمعیت و خانواده در مجمع فعالان جمعیت کشور دارن، تو شورای عالی جهاد، فرماندهای تهران، استانهای کشورم مدرس هستن، با موارد و نمونه های برخورد کردن که میتونن از تجربیاتشون اینجاها به ما بگن و استفاده بکنیم. آقای منفرد، این یادگیری مهارت خیلی مهم صبر و گذشت از چه سنی تو بچه ها شروع میشه و چطور باید شروع بشه؟ این چطوریش هم خیلی مهمه، چطور باید شروع بشه که مثمر ثمر باشه، اون نتیجه لازم رو داشته باشه؟
بسیار خوب، این نکته رو اول عرض بکنم که از نظر تربیتی خب ما یک حدیث شریفی از پیغمبر اکرم داریم که احتمالاً بسیاری از شنونده های ما هم شنیدن.
بله.
اون تقسیم بندی 7 سال به 7 سال فرزند رو، که 7 سال اول رو میگن بچه خلاصه سلطان، ده و یل اب بذار بازیشو بکنه، رهاش کن بذار بازیشو بکنه. 7 سال دوم و 7 سال سوم، که 7 سال دوم دارم سنین آموزشه و 7 سال سوم دیگه میگن مشاور وزیر شماست، میتونید بهش کار بسپارید. خب اینی که صبر از کجا شروع میشه، نمیخوام بگم مطلقا، ولی اون جایی که خلاصه دیگه میشه گفت داره به صورت جدی فرزند با این مسائل مواجه میشه و بعد آموزش میده، همون 7 سال دومه. خب
بله.
7 سال اول ممکنه فرزند خلاصه کمتر به صورت جدی توی این مسائل با چالش مواجه بشه و داره بازیشو میکنه. البته تو این بازی خیلی از مهارت ها و خیلی از آموزه های دینی و تربیتی و زندگی هم داره یاد میگیره. خب این پس از مقطع شروع شدنش. اما یه نکته عرض میکنم راجع به خود واژه صبر. ببینید اصلا صبر یعنی چی؟ تصور کنم مثلا خانواده یه بشقاب میوه های خیلی لذیذ جلو بچهشون گذاشتن، بعد بچه بگه که من اینا رو میوه ها رو دارم میخورم ولی خیلی صبر کردم. یه آقا تو داره یه کار خیلی لذت بخش و انجام میدی، اینجا خیلی صبر معنی پیدا نمیکنه.
بله.
پس کجا معمولا صبر معنا پیدا میکنه؟ وقتی یه سری ناملایمات به وجود میاد، یه اتفاقیه که ممکنه به میل شما خیلی خوشایند نباشه، یه چیزی که شما باید خلاصه تاب‌آوری داشته باشی در مقابلش، اینجاست که صبر معنا پیدا میکنه. یه گریزی بزنم مباحث اخلاقی، گاهی اوقات علمای اخلاق ها میگفتن که بعضی از انسان ها ممکنه زمینه گناه گناه کردن نداشته باشن، توهم تقوا برشون نداره. یه آب نیست اگر نه شناگر خوبی هستی. من کجا میتونم آزمایش بکنم فرزندم رو که آیا این تاب و توان تاب‌آوری در مقابل اتفاقات مختلف رو داره یا نداره، صبر رو چقدر فرا گرفته، مقاومت رو چقدر فرا گرفته، گذشت رو چقدر یاد گرفته. گاهی اوقات پدر مادرها مثلا میبرن بچه هاشون یه جایی، میگه آقا یه آزمایش روانشناسی ازش بگیریم، دیدین مثلا این فرم های خیلی مرسومی هم داره. مهمترین جایی که بستری که من میتونم بچه‌م رو یه آزمایش واقعی ازش بگیرم تو همین بستر تعاملیه. کجا صبر معنا پیدا میکنه؟ وقتی خواهر و برادرها با هم دیگه که اینها از نظر خلاصه قدرت در یک خانواده هم افقن با هم، حالا اگر فرصت شد راجعش باز گفتگو میکنیم راجع به این مسئله، با هم دیگه یه هم سطح و هم رتبه هم با هم دیگه، خیلی حرف شنوی آنچنانی هم ممکن از هم دیگه نداشته باشن.
بله.
میگه بیا بریم این بازی رو انجام بدیم، میگه من نمیخوام این بازی رو دوست ندارم، بریم یه بازی دیگه بکنیم، و نمیپذیرن از هم دیگه. اینجا ببینید کم کم داره صبر اصلا معنی پیدا میکنه. بریم مثلا مداد تو به من بده، میگه نمیدم. حالا هر چقدرم بهش میگه این گوش نمیده، فرمانبرداری نمیکنه. یا گاهی اوقات مثلا حق و ناحق میشه، وسیله مثلا خواهر برادران وسیله اون یکی بدون اجازه برداشته، میگه تو چرا این کارو میکنی؟ اینجاست که ما مثلا ما پدر مادر میایم توصیه میکنیم خالص کن این کارو کرد تو ببخشش دیگه، گذشته اصلا معنا پیدا میکنه. چقدر از این اتفاقات تو طول روز میفته برای بچه‌هامون؟ اگه بچه تعداد اعضای خانواده بچه‌ها کمن توی خانواده، بچه‌ها نوعاً اینا رو تجربه نمیکنه.
بله.
چون من پدر مادر، پدرم مادرم دلسوز بچه، محبت شدید دارم نسبت به فرزند، بگه فلان چیزو برام فراهم کن،
در جا فراهم
میکنیم. خب بله. اما اونی که هم سطح و هم افق خودشه اینجوری نیست که اصلا
اگر یه جای خرابکاری هم اتفاق بیفته سریع گذشت میکنه.
دقیقا همینطوره. یعنی حتی اگرم میخوام یه ذره بچه رو تنبیه بکنیم، خودمون سریع بستر گذشت رو فراهم میکنیم، تقسیم نقش میکنیم، پدر مادر رو با هم دیگه تو بهش بگو بیاد اینو بگه، بعد منم سریع میگذرم. ببینید ولی گاهی اوقات مثلا یه کار اشتباهی تو خواهر برادر اتفاق افتاده، برادر میره عذرخواهی میکنه و خواهر میگه من نمیبخشم، نه تو دلم مونده. اینجاست که بچه تازه داره میره اون بازسازی ارتباطه رو، اینجاست که حالا مثلا اون نمیبخشه، این گذشته رو نداره، اصرار کسی دیگری اونو به گذشت میرسونه. ببینید و به صورت واقعی اتفاقات داره توی زندگی رقم میخوره. لذا میخوای بگیم، یعنی سوال شما این بود که چجوری این آموزش بدیم، از کی شروع میشه، چجوری این صبر و چجوری این گذشته رو بچه‌م آموزش بدم. من میخوام یه جمله بگم، میگم به پدر مادر شما بستر رو برای تمرین کردن صبر و گذشت برای فرزندت فراهم کن. گاهی اوقات من تو کارگاه به خانواده میگفتم مامان زرنگ اونی نیست که مدام به بچه‌ش میاد میگه که مثلا دوست خوب این ویژگی‌ها رو داره، دوست بدم این ویژگی‌ها رو داره. گاهی اوقات مواجهه بچه‌هامون تو این گزاره‌های گفتاری با ما اینه که خب چه کشف بزرگی کردی، خب من که میدونم دوست خوب این ویژگی‌ها رو داره. پدر و مادر زرنگ اون پدر و مادریه که محیط تعاملی رو برای بچه‌ش فراهم می‌کنه که اگر بچه در اون محیط دوست پیدا کرد نوعاً دوست خوب پیدا بکنه. ببینید حالا تو این بحث آموزش مهارت‌ها، بحث صبر، گذشت و خیلی از مهارت‌های دیگه، پدر و مادر زرنگ اون پدر و مادریه که یک بستری رو برای بچه فراهم میکنه که به صورت ناخودآگاه بچه تو اون بستره نوعاً داره اینا رو فرا میگیره.
بله.
بدونی که من خیلی بخوام با این گزارهای گفتاری چیزی رو توی ذهن بچه‌م بخوام تثبیت بکنم.
بله. خیلی خوب. متشکرم آقای منفرد. ساعت 10:20 است. انشالله که روز خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. پر از نور و پر از برکت باشه برای زندگی شما، خانواده‌های محترم. ما در خانواده بزرگ زندگی زیباست در کنار همدیگه داریم تمرین میکنیم مسائل تربیتی رو و مباحث مربوط به فرزند پروری رو.
خود و بزرگ این خونه با همدیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
در روزگاری که کاهش نرخ تولد و افزایش جمعیت سالمند به یکی از دغدغه‌های جدی کشور تبدیل شده، موضوع جوانی جمعیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برنامه حسنه ماندگار در تالار قدس حرم مطهر رضوی با همین رویکرد برگزار شد.
جمعیت کشوری که جوان نداشته باشد نیروی مولد ندارد. کشوری که نیروی مولد نداشته باشد توسعه پیدا نمی کند. ما اگر بخواهیم به توسعه، به رفاه، به اقتدار برسیم، مگر می توانیم بدون جمعیت این کار رو انجام بدیم؟ اگر امروز به مسئله فرزندآوری توجه نشود، فردا دیر است و کشور نیروی لازم برای پیشرفت را نخواهد داشت. پس کسی که ازدواج می کند و فرزند آوری می کند سنت خدا رو داره اجرا می کنه. دست خداست در این قضیه، چون اراده خدا بر این است که این خلقت ادامه پیدا کنه. شمایی که فرزند می آوری، شما در حد خودت تحقق بخش اراده الهی هستی. فرزندآوری از این منظر نگاه کنه، هم نیاز کشورمون، استقلال کشورمون، عزت کشورمون، رفاه و عمران کشورمون، و هم این که ما تحقق بخش اراده الهی هستی.
آستان قدس رضوی در سالهای اخیر تلاش کرده با رویکردی فرهنگی، حمایتی و درمانی در مسیر تقویت جوانی جمعیت گام بردارد.
زندگی به سبک رضوی و یک دوره آموزشی 3 ساله‌ای بوده که بیش از 150,000 نوموزدوش تا کنون در این برنامه آموزش دیدن و الان بیش از 7,000 نفر در شبکه ملی تحصیلگران با آستان قدس و بنیاد کرامت همکاری دارند. در سطح آستان اقدامات دیگری مثل تأسیس مرکز درمان ناباروری بشرا در بیمارستان رضوی با دستور تولیت محترم اجرا شده و مرکز ناباروری میلاد هم در مجموعه بیمارستانی دیگری با کمک آستان تجهیز شده و داره به کسانی که مشکل در این حوزه دارن کمک میکنه.
اقداماتی که به گفته مسئولان آستان قدس رضوی با هدف تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده ادامه خواهد داشت.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستید. همچنان این روزها و شبهایی که همدلی در بین مردم عزیزمون موج میزنه، تو مباحث مربوط به فرزندآوری عرض کنم که تربیت فرزند هم این همدلی بایستی خودش رو نشون بده. اونا که حالا در سرد فرزندآوری هستن، بچه اولشون هست، کنارشون باشیم، بچه های دوم، سوم، یه جورای دلگرمی براشون باشیم، ولو اینکه مثلا ممکنه فامیل ما هم نباشن. خانم دیبا از تبریز گفتن که دیشب برای خونه پسرم از شهرستان مهمون اومد که برای IUF اومده بودن تبریز، در ضمن اصلا فامیلم نبودن، پسرم گفتم با ماشینش همراهی بکنه، هزینه پذیرایش رو همه بر. این یه مدل، یه نمونه از اون همدلی است که مردم عزیز ما دارن از خودشون نشون میدن و انشالله که حتما هم خداوند اجرش رو خواهد داد.
من یکی از دوستام یه فرزند داشتش توی 18 سال یا 19 سالگی بود، یه مریضی براش به وجود اومد. این بنده خدا با 5-6 ماه بیماری سر کله زدن، بعد آخر سر بود کردن، بعد آخرش بعد از 2 سال اینا روانی شدن، دیگه بچه نداشتن، کارشون کشید به آسایشگاه معلولین. یکی دیگه هم از این عزیزان تو کرونای، اونم یه دونه فرزند داشت 22 سالگی از دست رفت، اینا دیگه هیچ امیدی نداشتن.
بله، جمشیدی از عراق نوشتن که این ظلم به بچه هست نه لطف. من یک فرزند دارم و این رو دارم به عیان خودم میبینم.
صدای بچه ها رو از هر جا که میشنویم شادی آفرین، از مدرسه، از کف خیابون های شهرمون پرچم به دست. با صدای قشنگ، من ایرانی هستم، 2-3 با پدر و مادرشون تک فرزندی. خب بچه ها زود بزرگ میشن، تو خونه تک و تنها، پدر مادر رو سر کار میرن. این نوجوان مجبور میشه که دائم سرش به توی گوشی و فضای مجازی و غافل از دور و برش که چه میگذره.
من خودم 4 بچه دارم، 2 دختر دارم، 2 پسر دارم. هیچی نداشتیم، برای اعتقادمون به خدا محکمتر بود. هرچه به دست آوردیم، من میگم یعنی بچه ها، به برکت بچه ها، خداوند عالم به واسطه بچه ها زندگی دار، همه هرچی که خواستیم به دست آوردیم. درسته خیلی گرانیه، پدر مادرها سخته باید بکشن، تحمل ماهایی که غلق قدیمی تر بودیم بیشتر بود، الانیا راحتی میخوان برای خودشون. خداوند عالم رزق رسان هستش. بچه ها قبل از اینکه به دنیا بیان، خداوند عالم رزق روزشون رو میفرسته.
خیلی متشکرم از پیامک‌های خوبتون و تلفن‌هایی که برنامه شد و توصیه‌هایی که به خانواده‌ای که تک فرزند بودن داشتید. 10:27 است، دقایق پایان برنامه خدمت جناب منفرد هستیم. آقای منفرد، ضمن اینکه حالا اگه برسیم یه جنبندی هم داشته باشیم، اینکه خانواده‌هایی که تک فرزند هستن، رفاه بچه‌هاشون رو، بچه‌شون رو در واقع دارن تامین می‌کنن تمام و کمال، میگن ما براشون وقت کافی داریم میذاریم، با بچه بازی میکنیم، نمیدونم پارک میبریمش این ور اون ور، اینها دیگه چه نیازی هست که ما بچهای دیگه بیاریم خواهر برادر هم بازی داشته باشن؟
بسیار خوب، اولین نکته رو بگم آقایین، ما چون یه خورده سویه برنامه رفتیم تا این که مثلا پرداختیم به صبر و گذشت و اینا رو یاد میگیرن، این تصور القا نشه که مثلا خب حالا خانواده چند فرزندی پس اینا قبول دارن که چقدر چیزایی رو ندارن که شما میگی مجبورن اینو بس صبر کنن فلان. نه، اینطوری نیست. یعنی فضای تعاملی 1001 خلاصه داستان و مهارت و پیام رو برای بچه‌ها منتقل میکنه، بهشون یاد میده که حالا صبر و گذشت یکیشه. مثلا میخوام عرض بکنم توان مادری کردن و بچه توی زندگی تعاملی یاد میگیره. خواهر برادرای بزرگتر برای بچهای کوچیکتر یاد میگیرن مادری کنن، پدری کنن.
بله،
مدیر پروری تو خانواده چند فرزندی اتفاق میفته، کار تیمی و گروهی یاد میگیره بچه تو فضای زندگی چند فرزندی اتفاق میفته. حتی امروزه شما میبینید مثلا فضای کار اشتراکی و این استارتاپ‌ها، شتاب دهنده ها دارن یه محیط رو فراهم میکنن که بتونن افراد بیان با هم دیگه کار مشترک، فعالیت مشترک رو تجربه بکنن.
بله،
اونایی که تو خانواده های تک فرزندی زیست کردن معمولا توان کار تیمیشون پایین‌تره. پژوهش‌های متعددی تو این زمینه وجود داره. اینی هم که میگیم پدر مادر، خودم بازی میکنم، خودم وقت میذارم، اولا که واقعیت زندگی، همونایی که تو حوزه تا اسم فرزند میان دم از مشکلات اقتصادی میزنیم و به حقم هست خیلیاش، خب خود پدر مادر واقعا انقدی که مشغولیت های پدری و مادری و شغلی و غیره دارن که فرصت واقعا زیادی برای امورات فرزندشون ندارن تو سبک زندگی امروزی. بعد فرصت هم داشته باشن این رابطه پدر و مادر با فرزند یک رابطه عمودیه. خب یعنی پدر و مادر خب طبیعتا از یک قدرت برخوردن تو این رابطه تعاملی، فرزند خودش